صل على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. من مطلب رو گفتم دیروز اما عبارت رو نرسیدیم بخونیم. خلاصه چند تا محور بود. یک این که ارتزاق عامل واجبات از بیت المال امکان دارد یا نه، به عنوان الارتزاق رو شیخ قبول کرد اما به عنوان الاوزیه رو قبول نکرد.
چرا ارتزاق فقط برای کسی که سطح زندگیش پایینه؟
دلیل ارتزاق این اختصار رو داره.
دلیل ارتزاق یعنی که ما پول بدیم به فقرا.
دلیلی که میگه ارتزاق از بیت المال، که حالا اون دلیل چیه نرفتیم توش، اون دلیل اقتضا دارد که به قدر ضرورت باشد. از دلیل ضرورت به دست میاد، بعد طبعا ضرورت مصداقش در ما نحن و فیه چی میشه؟ کسی که به خاطر اتیان به واجب از نفقه واجب و نفقش، از تحصیل نفقه واجب و نفقش عاجزه.
نمیشه مصداقش این باشه که کسی که اگر ما این پول ندیم بهش نمیکنه، این
کارو نمیکنه. باید. نه، میشه عنوان آخر، او دیگه بهش نمیگن ارتزاق. بعدن حالا دلیلش چیه؟ من چرا هی مراقبم نرم وارد؟ دقت کردید از اول سال تا حالا من معمولا یه جاهایی رو با تعمد با یه تعابیر رد میشم ازشون، چون میخوام غلط حرف نزنم. بخوای من بحث کنیم طول میکشه. مثلا الان اینجا همینجا که من هی مراقبت میکنم نریم، ریشش چیه؟ دلیل ارتزاق یه بخشیش مال ادله قضاوته، یه بخشیش مال ادله انفاله، یه بخشش مال ادله مصارف زکوات و سهمینه. خب کدومش مال زکوات و سهمینه؟ اونجایی که مسئله استماله و سبیل الله مطرحه. کجاش مال قضاته؟ قضات که گفتم تو سهمینم مطرحه، اما قضات خودشون دلیل مستقلم دارن که تو دلیل مستقلش امام ناظره به اسهمه، تو دلیل مستقل کتاب القضا. بعد اینا بعضیاش باید الغاء خصوصیت توش اتفاق بیفته، به معنی نفی بیاد. بعد الغاء خصوصیتش توسط چیه؟ توسط شهرته و اجماعات منقوله. اشکالی که وجود داره اینه که شهرت و اجماعات منقوله که دلیل لبیان میتونن بیان مفصل دلیل لفظی قرار بگیرن یا نه. اجماع و شهرت در حد جبر سند خوب بودن، اما در حد توسعه و تزییق دلیل چجور میتونن عمل کنن یا نه، خیلی این وسط بحث هست. لذا من دیروز گفتم که اگر بنامونو گذاشتیم، عناوین مطروحه در محل بحث، اگر بنامونو گذاشتیم که استفادمون از بیت المال به عنوان الاوزی است، نتیجه تابع حد وسط استدلاله. حد استدلال دیگه نتیجه موسعه، هر وقت کاری کرد یه چیزی بهش بدید. اگر بنامون رو گذاشتیم که تابع عنوان ارتزاق، باز نتیجه تابع حد وسط استدلاله، اون موقع فقط ضرورت. حالا آیا دلیل دیگری هم هست غیر از عنوان ارتزاق که ثمرش مثل ارتزاق باشه، یعنی ضرورت؟ نه. اما آیا دلیل دیگری هست که ثمرش مثل عنوان عوضیت باشه، یعنی توسعه، ولو حد وسط عوضیت نباشه؟ بله هست. پس اوبر منحصر و دلیل نیست، اما ایبر منحصر و دلیله. یه خلاصه یه چیزی بود که شیخ فرموده بود. بفرمایید. استاد
بحث شهادت حقم بره مشهودانده، چون حقم مشهودانده پس نمیتونه عوض ازش بگه، چون بعد دلیلش آورد لزوم مقابلت حق شخص بشه من ماله، لازم یاد که حق شما
اکل مال بر اکل مال مجانا نشه.
بعد تو بحث حالا این درست، اگر شخص مثلا قرار بده رضا به شهادت داره، رضا دارم بده و علی میگه تو برو شهادت بده، که اینجا دیگه عوض و حق تو اینجا جمع نمیشه، عوض مثلا از رضا میگیره، حق برای مثلا اون مشهود مشهود اشکال میشه.
شیخ گفت و من هویت هر
میگم اینجا گفته لایجوز،
میگم لایجوز. دیروز هم همین رو یه اشاره کردیم، همین اشکال هم مطرح کردیم. گفتیم از قبل شیخ قابل جواب هست فل جمله، اما شیخ واردش نشده، حاشیه هم خورده اینجا. یکی از حواشی اشکالات همینه که فرمودید. یکی از اشکالات همینه. شیخ میتونه ازش جواب بده، جوابش هم دیروز گفتم، اما جواب ممکنه تام نباشه. باز یعنی تام به این معنا که سوال رو منقطع نکنه، دوباره کسی ادامه بده سوال رو، اما جواب با توجه به حرفای گذشته ای بود. وقتی تبع المسئله حق مخلوق درش مطرحه، کلن اینجا عوض وجود نداره، کلن یعنی لا یختصو به مورده، فقط تو تبع مسئله وقتی حق وجود داره دیگه عوض وجود. این تعبیر شیخ قبلن داشت بل ایهام میشه اون بگیم شیخ مد نظرش اون بوده، برای همین هم اینجا هم گفته لا یه جز. نه نه نه،
ما در منحنفیت مجانی
خود دارم عرض میکنم، عقل مجانیش فقط تو اون محدوده ایه که طرف ذلحق رو بخوایم ازش بگیریم، اما توی سائر هم خانواده های این مسئله اونجا لا یهرز که حتما عقلش عقل مجانیه، اما اینجا رو گفتم بل ایهام. اینجا شیخ گفت باز اگر طبع یک مسئله ای پای حق و سلطه در میانش باشد، دیگه شاید نشه ما زیر بار عوضیت بریم، لا یهرز که بریم. دقت فرمودید؟ حالا این مطلب گفتم این سوال رو تمام نمی کنه، اما فل جمله جوابی به این سوال میتونه بده تا بحث ادامه پیدا کنه. شیخ دیگه وارد بقیهش نشد. خب بریم عبارت رو بخونیم حالا. بقیه الکلامو بسم الله الرحمن الرحیم. بقیه الکلامو فی شیئه، یه بحثی باقی مون چیست؟ و هو ان کثیرا من الاصحاب، بسیاری از اصحاب صرحوا فی کثیر من الواجبات و المستحبات. سرهو ببین، سرهو فی کثیر من الواجب، این سؤاله ها. ببینید گفتم تون این بحثی که داریم میخونیم بحثش بحث غامزیه، اما چون ما مواد خام و اطلاعاتمون کمه زود ازش میگذریم. الان یکی از دعواها اینجاست، چرا کثیر من الواجبات و المستحبات؟ اگر مسئله اناته به الزام شرعیه دیگه لا یختصو به موردن دونه مورده، اگر مسئله دلیل خاص فی موردن موردنه، خب ما برای کل موردن موردن دلیل خاص نداریم، پس چرا فی کثیرن قائل شدیده؟ دلیل این کثیرن همون بحث بعدیه که ما میخوایم بخونیم بریم تو عبارت بشونتون میدم. التی یحرم کثیر من الواجبات و المستحباتی، که این چنین صفت دارن، یحرم اخذ الاجرت علیها. خب صرحوا به جواز ارتزاق معدی ها من بیت المال المعدل مصالح المسلمین. دوستان این جواز ارتزاق غیر عنوان ارتزاق ها که داشتم میگفتم، جواز ارتزاق یعنی پول آوری، یعنی درآمد داشتن. حالا این درآمد داشتن به چه عنوانه؟ اگه به عنوان العوضی است لا یختص به مورد الفقر بل احتیاج، اگر به عنوان الارتزاقه یختصو به مورد. حالا اونی که لا یختصو به عنوان به مورد الفقر فقط دلیلش عوضیت، نه دلائل دیگه ای هم داره تو فقه، اما این وری که اختصاص به فقر داره دلیلش منحصره به ارتزاق تو فقه. نه نه نه، اینجا جواز ارتزاق معدی ها من بیت المال المعدل مصالح، اینجا ارتزاق معنای لغویشه، یعنی به دست آوردن رزق، به دست آوردن پول، نه ارتزاق فقهی که ما میگیم حد وسطش میشه فقر. اینو دارم عرض میکنم. خب ولیس المراد و اخذ الاجرته. خب شیخ اول حد وسط عوضیت رو رد میکنه. یادتونه گفتم برای رد کردنش دو تا حد وسط داریم، حالا دو تا رو ببینید. ولیس المراد و اخذ الاجره اول جعل من بیت المال، مراد اخذ اجرت یا اخذ جعل به معنای عوض غیر لازمه برای این کار نیست. چرا؟ لأن ما دل على تحریم العوض، آنچه که دلالت دارد بر تحریم عوض، آنچه که دلالت دارد چی بود آقا؟ حق مخلوق. چی بود آقا؟ سلطه شارع. یا دلیل مرکب از این دوتا که حق مخلوق سلطه را می آفریند. خب لا فرق فیه در این دلیل تحریم بین کون الاخذه من بیت المال او من غیر بیت المال. میگه عوض نداره، میگه آقا شما این کار رو برای خدا انجام بدید. خدا گفت انجام بده، خدا که گفت انجام بده دیگه حق فروختنش به کسی دیگر رو نداری. خب چه حالا میخواد فروختنش به حاکم باشد یا به غیر حاکم؟ حالا یه پله بریم بالا. نه اصلا تو قصه یه حاکم و بیت المال قضیه اسوأ ممکنه بشود. بل من حیث استفدنا من دلیل الوجوب، حالا که ما استفاده کردیم علاوه بر سلطه از دلیل وجوب که کون الواجب حقا للغیر، این مال غیر است، یجب اداؤه، اداء الحق الیه الی الغیر، حالا عینا او کفایتا، عیننش دلیل سلطه کافی بود، کفایتنش باید حتما حیث حق مخلوق هم اضافه می شد. خب نتیجه چی می شد؟ اکل مجانی بود. فیکون و اکل المال به ازائهی اکلا للمال بالباطل. چرا اکل باطل؟ چون اکل مجانیه، چون باید انجامش بدی، آشه کشک خالته دیگه، پول گرفتن و نگرفتنش مساویه، پس در مقابل مال چیزی قرار نگرفته. خب حالا که اینطور شد، کان اعطاؤه العوزه، اعطا اضافه کن به فاعلش، اعطاء عامل عوض را، من بیت المال اولا بالحرمه، اصلا از بیت المال اولویت و حرمت هم داره اینجا. چرا آقا اولویت و حرمت داره؟ دیروز عادیشو گفتم ما یه نفر گرفتیم، بعد انشاءالله روز قیامت تکلیفمونو با هم معلوم میکنم، اما اگر حق مسلمونا رو خوردیم چی؟ اینجا لانه، چرا اولای بالحرم وجه الاولویه، این بله بالا که اومد برای وجه اولویته بود، بله که بالا اومد، بل حیث استفدنا مقدمه چینی کرد که این اولویه، یعنی وجه دوم تحریم رو بگه، لانه این اعطا تضییع له لبیت المال، این تضییع بیت المال است، و اعطاء مال المسلمین به ازاء ما یستحق المسلمون علی العامل، اگر قرار باشه از اموال مسلمین بدیم به کسی، در مقابل چیزیست که ما پولم نمیدادیم، عامل باید برای مسلمان ها این کار انجام، حق مخلوق، عامل باید در قبال مسلمان این کار انجام میداد، پس چه ما پول بدیم و چه ندیم تو باید انجام بدی، چرا باید تو مال اینجا مصرف کنی؟ این وجه اولویت حد وسط تو مسئله اکل مال دلباته. جانم نیاز نداریم به این حد وسط، لذا شیخ تحقیقش نکرد. بله 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 همه رو میگیره، اما شیخ میگم جمله‌مو باز تحقیقش نکرد. چرا؟ چون تو عیناً صرف سلطه کافیه. ببینید بحث یه حد وسط داره، اکل مجانی. این اکل مجانی یه بار روی سری واجبات با یه واسطه در اثباتی میاد به قول منطقیین به نام سلطت و شارع و استیلاء و شارع علیک، گفت برو انجام بده. یه بار با یه حد وسطی میخواد بیاد به نام حق مخلوق. حق مخلوق دو جور تقریر شد قبلا. یه جوری بود که حق غیر برو انجامش بده، همینطور ساده. یه جور دیگه کم شیخ دقیق‌تر شد، گفت نه اضافه کنیم، چون شار استیلا بر تو دارد و حقی رو برای غیر به ذمه تو قرار داد، پس تو محکوم این قانونی الان، باید بری حق ادا کنی. اما هر کدوم از این حد وسط های دوگانه یا سگانه آخرش چی اثبات میکنه؟ اکل مال بالباطل، اکل مال مجانه. پس آخرش ما یه حد وسط داریم. خب حالا که این تو شد، پس این اولویت از کجا تولید شد؟ اولویت مال اکل مال مجانی است، یعنی نه دلیل آخر غیر از اکل مال مجانه، نه یه دلیل دیگر نیست، حد وسط دیگه ای رو داره پررنگ میکنه، میگه ایور طرف دعوات میشه کل مسلمونا امام حی و حاضر، اوور طرف دعوات میشه یه شی زید شخصی، اونجا حق الناست میشه یه نفر، اینجا حق الناست میشه ایه میلیون نفر. جانم خب این سخت داره، واضح بدیهی.
چرا خب مثلا از همش که هزار نفر به هزار نفر
قبول دارم، اما اینجا باید از رضایت هزار نفر رو بگیری، بعدا بیت المال دیگه طرف دعوا بیشتر
سخت‌ترش. آقا اولویت حرمت ایجاد
می‌کنه. اولویت حرمت، بله بابا من اگر ذمه‌م به حق یه نفر مشغول باشه، آخرش یه طوری یه نهاری دعوتش میکنم قضیه رو جمع میکنم، اما کی بره این بره حل کنه؟ بله بله بله، اینجا فلسفه نیست، اینجا دو دو تا چهار تا نیست، اینجا واقعیت فقه، واقعیت فقه. الان جلو هر مکلفی که بذاری بگی آقا من یه تصادف زنجیره‌ای کردم با 300 نفر بود، اون قصه بنده خدا گفت که بهم گفتن اگر دوران اینجا شد بین یه نفر و 16 نفر تو یه نفر رو بزن بهتره، منم رفتم سراغ یه نفر، یه نفر رفت تو 16 نفر، رفت 17 تا رو با هم کش. حالا این بنده خدا اگه یه نفر میکش راحت‌تر ذمه‌اش آزاد میشه تا 17 نفر، معروف قضیه‌اش. حالا اینطور فاخر دوران واضحه و الا حد وسط بطلان، یه حد وسط بیشتر نیست. آخرش حد وسط ما چیه؟ اکل مجانی. ما اینجا چیزی علاوه بر اکل مجانی نداریم، قیاسمون به قول منطقین قیاس مرکبه. یه بار اکل مجانی بالبداهه ثابت میشه کجا؟ به اعانت سلطه، به عنایت به سلطه واجب عینی. یه جا یه چی بیاد تا سلطه رو بیاره تا اکل مال مجانی بشه، حق مخلوق به علاوه سلطه اکل مال مجانی درست میکنه. حالا سوا اون تمام شد یه حد وسط عینی کفایی. حالا یه بار یه حد وسط روز اموال زید شخصی، یه بار روی کل مسلمی. اینجا که یکی شد هزار تا یکم قضیه سخت‌تر میشه. حالا شما سختیشو نپذیر، اصلش ثابته، چون یه حد وسط بیشتر ما نداریم. اینجا بخونیم بریم جلوتر که زیاد طولش ندیم. لذا هم حد وسط رو میارد روی ما یستحقه المسلمون علی العامل. ما یستحقه المسلمون علی العامل یعنی چی؟ حق مخلوق، همون حد وسط است. خب تمام شد. پس آقا ما با این لیسه چی گفتیم؟ گفتیم این وجه حلیت اکل از بیت المال به جای ارتزاق حقوق اکل، فعلا که عناوین قاطی نشن، مقالطه آموزشی پیش نیاد، حلیت اکل از بیت المال لیسه به عنوان عوضیه مطلق اجرت جو، لیسه به عنوان العوضیه. سمرش بگو، سمرش شیخ نگو. اگر به عنوان عوضیت بود تو اگر یه میلیارد پولم تو حساب بانک گذاشتیه بازم بیا بگیر، یه کاری به فقر تو و ضرورت نداره. چرا؟ چون اگر به عنوان عوضیت باشه تو الان کاری انجام دادی مستحق اخذ اجرت.
خب
نه، این حاکم بهش میده، فرضمون اینه که حاکم بهش بده.
حاکم این جواز داره که در
مو اگر حد وسط ما عوضیت باشه، یعنی میگیم شارع، من مجتهد دارم میگم آیا حاکم شارع مقدس به من مجتهد اجازه داده به عنوان العوضیه به ای آقا پول بدن؟ معنای عوضیت چیه؟ یعنی یجوز للحاکم ان یعطیه ولو کان غنیه، نتیجه شه. اما بله المراد ای بل حد وسط اصلی خود شیخ، بله اضرابه برمیگرد و حرف اصلی حرف حق. بله المراد انه اذا قام المکلف. آقا حالا تقریر اذا قام، این ای عبارت رو شما تو شرح لمعه خوندید، یعنی اگه همین واژه ها رو تو شرح لمعه سرچ کنید پیدا میکنید عبارت شو. نکه اینه، یعنی شیخ اینشو ننوشته، عبارت عبارت مشهوریه، جنس عبارت مثل هر ضرب المثل، ضرب المثل فقهیه، عبارت مشهوره پیش یه ادعی که چی؟ انه اذا قام المکلف بما یجب علی المکلف یجب، یجب حد وسط چی؟ سلطه. شعار گفته انجام بده، حالا کفایتن او اینه برو انجام بده. مما یرجع الی مصالح المؤمنین، مکلف برای انجام بده به خاطر مصالح مؤمنین. کجا شهید اینو داره؟ ذیل بحث زکوات، اونجایی که میخواد برای سبیل الله و برای محصل علوم دینی استفاده از وجوهات رو توضیح بده، شبیه همین عبارت رو داره. دوباره کجا داره؟ تو لغته. دوباره کجا داره؟ تو قضاوت. شهید ثانی رضوان الله علیه. مما یرجع الی مصالح المؤمنین و حقوق المؤمنین، میخواد کاری کند که واجب عینیست یا واجب کفاییست و سودش هم ماله مسلمان هاست، کل قضاءه دیگه، والافتاءه دیگه، نه والعزانه والاقامته، و نحوه ها. آقا حاکم الان اومده این رو مأمور گماشته، امام جمعه یه جایی شده، یه شهری شده، این دیگه باید بشینه شؤونات امام جمعه و کارهای دینی مردم اونجا انجام بده. خب حالا این مقدمه یک. مقدمه دو، و رعا ولی المسلمین چه چیزی را؟ المصلحته فی تعیین شیء من بیت المال له فلیوم او شهر او سنه. و ولی مسلمین هم میبینی یه مصلحتی هست که باید یه سهمی برای این آدم معلوم بکند. چرا معلوم بکند؟ آقا اگه این چرا رو نمی آوردیم، یه حد وسط، باز حد وسط ارتزاق نبود، حد وسط چی بود؟ یه عده افقا گفتن یه حد وسط، حد وسط سبیل الله تو مصارف اخماس و زکوات، گفتن این یکی از مصادیق سبیل الله. خب حالا ادامهش بدیم. نه حد وسط. مقدمه سه، من جهت قیام العامل به ذالک الامر. چرا؟ لکونهی فقیرن، چون این اومده عمل دارد میکند، بعد دیگه نمیتونه بره کار کنه. اینه شبیه به عبارت شیطانی داره، میگه آقا اگه ولش میگه، آقا نجاری بلده، بهش میگن آقا تو هوشت خوبه، بیشی فقه بخون، انبار مجتهدامون داره خالی میشه، بیشی فقه بخون، میگه پر نونمو کی بده؟ تو میتونست بره نجاری کنه با، اما چون داره فقه میخونه نباید بره نجاری کنه، برو کمکش کن. اما اگر بتونه فقه رو با نجاریش جمع بکنه دیگه نباید کمکش کرد. اینجا میشه چی؟ میشه عنوان ارتزاق. ای به این میگن عنوان ارتزاق. خب لکون العامل فقیرن یمنعه ال... خب یمنع فقیر را، ضمیر مفعولی بزن به فقیر. خب چه چیزی یمنع؟ القیام بالواجب المذکور، چون اومد سراغ این کار دیگه نمیتونه بره پول در بیاره. یمنعه القیام، خب من میکنند او را از چه چیزی؟ ان تحصیل ضروریاته، ما یحتاجش نمیتونه تأمین کنه. چرا؟ چون وقتشو گذاشته برای ای کار. اینجا این مقدمه آخر، این جز اخیر علت تامه دست ما رو بست. اگر سبیل الله بود مسئله فقر نبودا، استمالت المسلمین سبیل الله، اون موقع ممکنه تو به غنیم کمک بکنه، اما این مقدمه آخر دستمونه بس. اینجا فیعین و ولی امر لهو لین عامل که الان یستق علیه عنوان و انهو فقیرون، بر این ما یرفع حاجته، در چقدر باید اعطا کنه بهش؟ نتیجه تا به حد وسط استدلال ما یرفع حاجته، به اندازه رفع احتیاجش. حالا رفع احتیاجش به چیه؟ و انکان از یدم ان اجرت المثل، آقا نه عوضیت نیست، حالا و اینو برای چی میاریم؟ میخوام بگیم ببینید ثمرش دیگه اینه، چون عوضیت نیست احکام عوضیت را ندارد. و انکان از یدم ان اجرت المثل و اقل من اجرت المثل. پس ببین اگر حد وسط عوضیت بود فقر و غنا مسئله نبود، اما این دفعه به اندازه اجرت المثل بده، بیشتر اعطا نکن. اگر حد وسط سبیل الله بود، رعایت مصلحت مؤمنین بود، او یه جور دیگه بود اصلا. حالا حد وسط شد ارتزاق، فقط در حد ما یرفع و حاجته. خیلی خوب. ولا فرقه بینه، خب حالا که اینجا اومدیم یه فرع دیگه ای، آقا شما باید بعد از عمل بهش اعطا کنی یا حتما باید قبل عملم میشه، حین عملم میشه؟ اگر عوضیت بود قانون معاوضه اختزاعاتی داشت، اینجا دیگه عوضیتی مطرح نیست، اجیر منه، منم رفع حاجت میکنم از اجیرم. ولا فرق بین ان یکون تعیین الرزق للفقیر بعد القیام، الف لام عهد ذکری، یعنی قیام به عملی که مصالح المسلمین رو تأمین میکنه، او قبل القیام. حتی انه لو قیل له، حاکمی طوری بهش بگه اقذف البلد، تو قاضی این شهر بشو، و انا اکفی که معونتک من بیت المال، من مشکلت حل میکنم از بیت المال، جازم. خب آقا این جمله مثل جعاله نبود؟ که هر کی کارو بکنه این مشکل براش اقدر بهش میدن ها؟ میگه نه جهاله نیست ولم یکن جهالتن. چرا؟ یه نکته دیگه، مگه فرق جعاله و غیر جعاله به صیغه است؟ الان تفاوت لمی وجود داره. حالا تو میخوای با هر صیغه ای هم بگو، دعوا سر صیغه نیست که اگر صیغه رو اینطور بگی جعاله بشه، اگر اونطوری بگی هبه بشه، اگر اینطوری بشی بگی یه جور دیگه بشه. اصلا دعوای ما لمیه، تفاوت از اساس الان اینجا. حالا بفرض رفتیم تو جعاله گفتیم حتما لازم نیست بیه هزار. میگیم نه اینجا الان میخوام بگم مشکل ما صیغه نیست، مشکل ما لفظ نیست، مشکل ما لمیه، تفاوت به لم درست کردیم اینجا، تمام شد. و کیف کان فمقتضی القاعده عدم و جواز الارتزاق، مقتضای قاعده این است که ارتزاق جایز است الا مع الحاجه. چرا؟ حد وسط بس. علا وجهن یمنعه القیام به تلک المصلحه اکتساب المعونه، هر وقت انجام واجب سبب شد پول در. آقا این یک صدایی داره اگر اینه میذاشید مداح بشه اوه. اما بهش گفتیم بشین پادرست، این میتونست بره امرار معاش کنه، نمیذاریمش. این اول انقلاب بعد جنگ یه عده‌ای از بچه‌هایی که پاسدار بودن، بسیجی بودن، سپاهی بودن، کاربلد بودن، یه آدم اگه بلند شد میرفت تو سپاه برون مرزی، هم عشق دلش بود، میرفت زیارت عتبات، میرفت بیت المقدس، آخرش هم اللهم ارزقنا قتلا فی سبیلک میشد ها، اصله هم بلده دستش بگیره، هزار تا کارم بلده، تکنیکای دوره دافوس و اینا هم رفته دیده. اما بهش گفتن تکلیف شرعیت بلاش ببریم حوزه، ولکر اومد حوزه به کی نونشه بده؟ از این مصداق ما زیاد داریم، الا ماشاءالله که از این مصادیق ما داریم تو تغییر کاربری ها با وجود تخصص ها. حالا امروز تو جامعه شناسی اسم میری میزنم بیکاری پنهان. ما میگیم شرمنده تیم بیکاری پنهان، بله مال اوناست، مال آقای گوسکونت. خدا الا مع الحاجه على وجه يمنعه القيام بتلك المصلحه ان اكتساب المعونه. بله فالارتزاق مع الاستغناء ولو بكسب ها. آقا حالا مقابله ارتزاق دارد، مع الاستغناء نیاز نداره، ولو نیازش چجور برطرف شد؟ ولو به کسب کار میکنه، این شغل داره، البته این شغله لا یمنعه القیام به تلکل مصلحه، واجبش هم داره انجام میده، مشکلی با واجب، تعارضی با واجب. این آدم میتواند مشکل معیشتی خودش را حل کند، به واجبش هم داره میرسه. اینجا اگر این اتفاق افتاد خبرش بگو آقا چی شد؟ غیر جائزه. فل ارتزاق و مبتدا خبر بیار غیر جائزه. جواز
ارتزاق
رو همین که الان متداول قاضی میره نه محدود میکنه کلی نه. حالا فتوای همینجا باید ببینیم اون مجتهدی که داره ولی امره و داره اعطاء ارزاق میکنه به کل قوم قضات با غیر جنگاوران، مرزداران، طلاب علوم دینی دیگری دی. اینا اقوام هم دیگه، اینا توائف هم. باید ببینیم مبنای ولی در اعطاء از بیت المال به کل طائفتن چیز تابع مبناش میشه. خب حالا جمله آخر و یظهر من اطلاق جماعت، ما خب مقیدش کردیم به فقر، اما یظهر من اطلاق جماعت فی باب القضاء خلاف ذلک، در باب قضاوت اینا عام گفتن، مقیدش به ارتزاق نکردن. خب آقا باب قضا تعبیر قشنگه، باب قضا به ما انه قضاوت، اصلا مسئله ارتزاق نیست. چرا؟ چون روایات باب قضاوت تصریح دارن اعمه، حالا از چه بابن؟ دعوا ها از چه بابن؟ اما اصل این که اونجا از ارتزاق مزیق استفاده نشده. خب قضاوت معلومه، اما نه، از کلماتشون اهمیت کل بحث در میاد، نه فقط در مورد قضات، در مورد سائر طوائف هم اهمیت در میاد. بل سرح غیر واحد بالجواد، اصلا تصریح کردن، نه اطلاق کلامشون، نه اطلاق کلامشون اعم از فقیر و غنیه، نه اصلا سرح غیر واحد. این غیر واحد ما متأخرین انا متقدمین نیستن، اینا شهید و محقق کرکی و شهید ثانی و محقق کرکی و همه قرن 9 و 10 به ایورن، اینها سرح غیر واحد بالجواد مع وجدان الکفایه، مع وجدان میبینه پول نیاز نداره ها، اما حق داره بره از بیت المال بگیره، غنیه اما بگیره اشکالی نداره. چرا؟ توضیح اولا گفتم برای این که ما مقیدش نکنیم به فقر، دلیل منحصرمون عوضیت نیست، دلائل دیگه ای هم داریم. تمام شد. خب اول کی بود سوالی بر من ساکتش کردم؟ سید؟ نه این ساکته همش، بنده خدا تحریک ساکن نکنید فقط. خب بفرم
استاد، از
اینکه
شما
میگید
که
این
ارتزاق در قالب معاوضات عقود نه، درسته هیچ عقدی نیست،
معاوضه یه مثلا الزام آور معاوضه چی؟ ارتزاق، یعنی اون طرفی که میان مثلا اقامه شهادت میکنه میرسن میگه نمیتونه ادعا کنه، فرعون آخره، این فرعون آخره، بله از باب اوفو استحقاقی براش اثبات نشده، اما روایات باب که من میگفتم واردش نشدیمه، روایات باب ممکنه یظهر من الادله ایجاد و حق للعامل، یعنی اون موقع عامل میتونه بره یقه حاکمه بگیره، باید تابع دلیلیم اینجا. این مقداری هم که توضیح دادیم این فرع توش، فرع اون آخر، راه استنباط فقهیش چیه؟ اول دلیلمونه ببینیم تو مسئله چیه، بعد ببینیم از دلیل نسبت به این عامل حق ایجاد میشه یا نمیشه، بعد فتوا میدیم به این راه صناعت فقهی میشه.
چون ارتزاق
چی؟
غیر لغویش، یعنی ارتزاق هم روزی گرفت چیز گرفتن
نه 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 نگفتم لغوی نیست، نگفتم معلقه، گفتم که یه بار فقهی داره برا ما تابع دلیل، نگفتم استعمال لفظ در معنای غیر موضوعی
داره. عنوان دیگه
رو، عنوان دیگه مقید شرعی داره، مزیق شرعی داره، اینی که داریم ازش به عنوان حد وسط استفاده میکنیم، این یعنی وقتی کسی پولی نداره و نیاز داره نون شبش محتاجه بیاد من بهش بدم، درست شد؟ معنای لغوی عادیش آقا بیاد نون بهش بدم، سواب این که تو نون شبش گیر کرده یا گیر نکرده، این اصطلاح فقهیه، این بخاطر به خاطر دلیلی که اومد ارتزاق رو توضیح داد مزیقش کرد. او بالای اول کار که داشت میگفت ارتزاق منظور چی بود؟
روزی
گرفتن بود، نه مزیقه به این حدود، یعنی او ارتزاق با ارتزاق دوتا بود، میخواستیم این تفکیک کرد فقط بفرد.
اگر اون ارتزاق رو همه چون قبول داشته باشین، یعنی حد فرقی و یک مال دیگر تنش هست که بهش پول بده، این همه قبول داره شما؟
من؟
نه کلا اینو قبول دارم.
بله قبول دارم.
یعنی حد فقیری الان به بیادر بیت المال هست که پول بده دیگه.
نه فقیر. فقیری که الان عامل ما شد، او یه بحث دیگه ایه. فقیری که عامل ما شد و به خاطر عمل ما از نون در آوردنش
مون. فرمودید ارتزاق سلاحی، فرمودید که آقا رزق دادن به فقیر از بیت المال.
نه اینی که الان گفتیم، اینی که الان از دلیلمون در مثلا این دلیل کجا اومد، چه موضوعی بحث شد داره؟
زمانی که اسم بلند شده
کاری بره رو که آفرین، الان اینجا ما باید بهش بدیم، اینجا تو ما نحنفی، او یه بحث دیگه یه دوباره، یه فرعون آخر، آیا یلزم لحاکم المسلمین ان یعطی من بیت المال لکل فقیره ام لا، او فرعون آخر، طبعا دلیل دیگه شد. خب تمام شد آقا، بفرمایید.
اینجا که
گفتم که شیخ داره میگه آقا دعوای دفع دخل مقدره، اگر اینجا حاکم اومد اطلاع اعلامیه پخش کرد، گوه هر کس بیاد برام فلان کار انجام بده ما یقدر پول بهش میدن. الان هست دفتر قضاوت تو فیضیه اعلام میکنه میگه آقا هر کی اومد این کارو کرد آقا پول به. آیا این میشه جعاله از جانب حاکم؟ شیخ میگه نه، یز هر کی جعاله نیست، ولو سیغش هم شبیه به خاطر اینکه ما دعوامون الان رو سیغه نبود، لم ماجرا از ثبوت ما تفکیک کردیم، گفتیم در جایی که حاکم یک کسی را اجیر میکند برای انجام مصالح مسلمین و به اجیر شدنش جلوی امرار معاشش را میگیرد، علیه که ایعطی او من بیت المال، این لمه، یه اصلا ربطی نداره که حالا با چه زبونی بگیم، ببندیم بیاریمش به اختیار خودش بیاد، اعلام کنیم نکنیم، با این صیغه بگیم با اون زبون بگیم، ربطی نداره به اون. این دفعه دخل مقدره. چرا؟ چون معمولا تو فقه دیدید به خاطر اختلاف صیغه احکام و آثار متفاوت میشه. حالا یک کسی میگه آقا اگه صیغه شی طوری شد، میگیم نه، اینجا جاییه که پدر جد صیغه هم نمیتونه مشکل رو حل کنه. چرا؟ چون دلیل ثبوتی بحث رو مشخص کرده، تکلیفش رو تحریک ساکن کردی. این سید اولاد پیغمبر، اونم چهارشنبه، ای خدایا شکرت. بگو سید. حالا ببین، حالا ببین چی متولدش میکنه. بگو آقا. بفرم. دیدی؟
بحث اونه که یعنی اول ما بایی آقا قرارداد بحثیم که شما بیا این کار رو بکن، مثلا باش قرارداد بحثیم که آقا اون تطبیق دو دایی کنار بیا واسه ما مثلا برو فرق بکنینا.
نه قرارداد نه، بلنشو بیا. چی داری شرط و پرت میگی؟ بلنشو بیا. تو حاکمه، ولایت داره، سلطه، حد وسط سلطه بود، همه دعوا اون از کجا اومد؟ استیلا. النبی اولا بالمؤمن من انفسهم، ولایت داره، شاره شاره برای حاکم حق حقی رو جعل کردی، دستی بگی بشو برو فلان کار انجام بده، قرارداد اگه شد میریم تو اوفو و او قصه ها. اصلا اینجا قرارداد بلند شو بیا برو کار انجام بده، روزه نخون بر بلو. سر ما هم که شد با من میگه آقا زنم بیمارستان و بچه وزه هم، میگم بیا بیا پول برو برو بقیه کارات انجام بده. این طوریه اصلا شکل قضیه، قرارداد و معامله و قول و اوفو نیست، امتثال، امتثال امره، امر مولوی، اوورم مولا تأمین روزی میکنه برای جانم. نه خود مولا ولایت ما، آفری ولایت ولی ما هر کار دلش بخواد میکنه.
باشه، اما هر چقدر بدی باز اجرت حساب نمیشه.
نمیخوای اجرت، حالا همینم هم گفت، گفت قل او کسره اشکالی نداره. حالا گفت، گفت بیشتر از اجرت المس، کمتر از اجرت المس، انا اکفی کل معونه. اما حالا حالا یه تیکه دیگه، یه تیکه دیگه، ولی ما چون ولی ام شد خدا حفظ کند آقا رو، فرمود که وقتی میگیم ولایت فقیه یعنی یا ولایت مطلقه، یعنی ولی فقیه هر کار دلش بخواد میکنه. نه بابا، شاره که شاره بود اینطور نبود هر کار دلش بخواد بکنه که حالا ولی فقیه، اونم تابع اجتهادشه. ولی فقیه مجتهده، میگه من دیدم اینجا شاره بهم گفته از این کانال عمل کن، من این کانال عمل میکنم، اما وقتی من عمل کردم کسی دیگه نگه چرا ها، هر چی من گفتم بگید چشم، یعنی ولایت فقیه. ولی امر، ولی مسلمین، مصالح المسلمین رو حسب الادله دلیل بهش میگه که آقا تو اینجا از باب استمالت المسلمین، از باب تألیف قلوب، از باب مرزداران اسلامی، از باب جنگاوران اسلامی، از باب سبیل الله، از باب ابن السبیل، از باب مسکین، از باب فقیر، اینا هر کدوم عنوان حیثیت داره. حالا از اون باب من این کار انجام میدم. حالا اینجا اینجا چه باب شد به نظر شیخ؟ باب ارتزاق میشد، از باب دیگه این باشه. من تو عبارتم مقدمات نشون دادم، گفتم یک دو سه، مقدمه سوم اضافه شد به قصه. بریم آقا بحث بعدی دیگه. پس جان
بفرمایید چون دستم شد بس دیدو.
نه 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 نه، خاتمتو تشتمل علی مسائل. بله میشه یه کار دیگه هم بکنیم ها، آقا که صحبت کرد یادم اومد، کسی که دیر میاد نذاریمش بپرسه بعد، یعنی جسارتی ها، بهش بگیم که آقا شما مثل این که مثلا اینجا شطور دیدی؟ ندیدیم، ندیدیم، نیستی اینجا، نیستی مثلا. از باب مثال بود. بله.
بس اگر خود ما گرفتیم
سر. چاره؟ من جرأت ندارم. المأخوذ و حیاء کل مأخوذ قصبه.
کل آجا خودش نیست.
شب اول قبل بابامون جلو چشمون میارن، بعد اون موقع باید بگیم کل بود یا چی. بحث علمی نداره اونجا، والا قضیه حیثیتیه، قضیه شب اول قبره. و این ربک لبالمحسن. نمیدونم، من رای حد وسطا بلد نیستم. نه والله، من بیجا خاک به دهنم، من بیجا بکنم چه ولایتی دارم. خاتمت تشتمل علی مسائل، اینجا هیچ شوخی با کسی نداره. پا رو حدمون، حدمون گذشتیم، پدرمونو در میارم. بدبخت خسرت دنیا و الاخره که هستی، من خودم میدونم اوارم بدتر میشه اوزا. الاولا بریم آقا، بریم مسئله بعدی، بریم مسئله بعدی. بسم الله الرحمن الرحیم. حرمت و بیع المصحف. خلاصه حرف میگن عبارت چی بکنیم، چون سخت نیست مسئله. یه تیکه ای رو بگم شیخ، گاهی اوقات اول مسئله، اولی مسئله فقهی سابقه تاریخی رو میگه، بعد وقتی سابقه رو میگه یعنی اقوال رو میگه، شهرت ها رو معلوم میکنه، معاقد رو معلوم میکنه، این تعیین سابقه و سیر بحث گاهی اوقات اصبح دلیلا علی المسئله، بعدم خود همین دلیل میشه. گاهی اوقات نه، شیخ میگه تش، بعد میگه و کیف کان فاستدلوا علیه به عدت استدلالات، مثلا الاول، الثانی، الثالث. دو جور رفتار و فرهنگ گفتاری تو مکاسب داری، اینم دلیل داره، این مطلب هم دلیل داره. حالا یکم که بریم جلو یه دو سه تاشو که با هم ببینیم آماده میشیم که بگیم چرا شیخ این کارو میکنه. اینو داشته باشی یه نکته. خب حالا در ما نحن فی، شیخ ابتدا مسیر مسئله را در کتب قدما معلوم میکنه و خروجی این مسیر یک شهرت محقق مسلم است بر این که بیع المصحف حرامه. این فل جمله. حالا شهرت و اجماع علا قسمین عزیزان، شهرت و اجماع معقد داره، شهرت و اجماع معقد نداره. معقد داره یعنی چی؟ یه جمله مشهور میشه، یعنی اجمعو علا هازه الجمله. یادت اصول میخوندی میگفتی اجماع و شهرت دلیله، صفتش بگو لبیه. دلیل لبیه یعنی چی؟ اطلاق نداره، لسان نداره، لفظ نداره، یه چی چی یکی دستمون رسیده. حالا در ما نحنفی چه شکلی میشه پیادش کنیم؟ اگه این شهرت دلیل لبی بود، دلیل لبی صرف این که حرمت رو به المصحف داریم، اجماعی شهرتی بریم. اما اگه معقد داشته باشه، مثلا چی جور؟ حرم علیک بیع خط المصحف، یحرم بیع خط المصحف، یحرم اشتراء خط المصحف. اتوش چی در میاد؟ وقتی همه رو میذاریم کنار هم، بس فقط فروختن نیست، خریدنم، یعنی معامله است. یک، چون هم بی میگه هم اشترا میگه. بعدش هم بحث سر مصحف، یعنی این کتابه نیست، این که بین و دفته اینه، بحث سر خطشه، یعنی سفیدیاشو میشه فروخ، جلدشو میشه فروخ، ها نمیدونم قلافشو میشه فروخ. اون مثلا فرض کنید حالا اون قدیم که کاغذ نبود که مثلا یه با یه منگنه، باید با یه چیزی هم، با یه آهنی هم میبستم، او آهنه میشه فروخ. خب خطه میشه چی؟ باید بحث کنیم. اما فعلا میدونیم وقتی میگه خط یعنی من حواشیشو کاری ندارم. بحث باید بکنیم. میگم قبول کردم سوالتو، منم دارم جواب میدم. میگم این سوال وارد، نمیدونیم چیه، اما میدونیم حقیقتش معلوم میشه که اونا دیگه داخل بحث، خود شما هم قبول دارید این سوالو داریم، اما این سوال رفتی به اون نه. چرا اینا رو ما فهمیدیم؟ چون شهرتمون، اجماعمون معقد داره، یه جمله اومده. یک دعوای پدر مادر داریه که اجماع و شهرت معقد دارو میتونیم باش معامل دلیل لفظی کنیم یا نه. حالا اون مدلی بود که تو الموجز اصول فقه خوندید، اجماع مدرکیه، تق کشتیمش. یادتونه قصهشو براتون گفتم، بنده خدا ساحش کشتش، گفتن ها گویا آدرسی بهم نشون داد، گفتن تا فردا هم نمیرسه، همون اول ساعت 10 حکومت نظام بود، 8 روب کشتش بنده خدا. گفتمش براتون قصهشه. این هم همینطور شد. اگه با اون نگاه نگاه که اصلا یه نوبت به تفکیک بین اجماع و شهرت معقد دار و غیر معقد دار نمیرسه. این تفکیک رو کسانی میگن که اصلا نگاهشون به مسئله از اون مسیر اجماع مدرکی و اون ادبیات فکری نمیگذره. شاید سید هی تو ذهنش میومد پاهای فرهای چرا این اجماع مدرکی همون نمیگتش، هی اسم من، هی من میگم میگم الان میگه میپره ازش، اسم اجماع مدرکیه ره نمیارم. چرا؟ تو مدل شیخ اصلا زاویه دید اون نیست، نگاه به اجماع و شهرت اون نیست، او یه نگاه دیگه ایه، او از یه جا دیگه شروع میشه به یه جا دیگه هم ختم میشه، ای اگه جا شروع میشه یه جا دیگه. ما فعلا میخوایم متن بفهمیم، دنبال اجتهاد و انعقول نیستیم، میخوایم بفهمیم یا آقا چی داره میگه. اینطوریه مدلش. حالا وسطای بعض ممکنه بفهمیم این اجماع و شهرت معقد داره. در ما نهلوفی فعلا فعلا بی معقدش هم کارمون رو تمام میکنه. چرا؟ اجماع و شهرت داریم، روایات مستفیضه هم داریم. گفتم که سید علی داد بزنه بگه بابا این اجماع مدرکیه، این شهرت مدرکیه، نوش جونت بخورش یه لیوان آب سردم روش، اجماع و شهرت نوش جون، جز به دلیل روایات مستفیضه هم جز به دلیل، با این دلیل شیخی که تراکم زنونیه قطع پیدا میکنه به فتوا. لذا دیگه سر روایاتم دنبال اسنادشو ایچیا نمیریم. اجماعات داریم، شهرت ها رو داریم، روایات هم داریم. خیلی 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 برادر فخر رازی شدی بد میگیم این روایات شهرت عملیه داره. اصول فقه یادته؟ شهرت عملیه کجا خوندی آقا؟ تو تعادل تراجی گو او شهرت که قبلا تو حجج خوندی فتواییه، این شهرت که اینجا میخونی عملیه. من اونو قبول نکردم دلیل نمیشه اینو قبول نکنم. این یکی دلیل داره، دلیلش چیه؟ مقبولی عمر ابن حنزله، خذ به ماهو و مجمع علی بین اصحابه. گفت خب مجمع علی نه شهرت، گفت نه مقابلش، گفت وتر که شاز. از مقابله مجمع علی با شاز فهمیدیم شهرت مد نظر بوده. اون اقوال اصبحو چی؟ سببن چی؟ للانجبار. لذا ما با کاری با سند نداریم، قصه حله. تواتر مضمونی هم ممکنه بعدن اثبات بشه، فقط این یه تیر خلاص داره، ساحش دروب میکشتش، به دهم نمیرسه. چی؟ مدرکیه. اسم مدرک نیاری ها، اون مال یه ادبیات فکری دیگه ایه. خب میشه معقد اجماع.
اونایی که یه فتوایی هست دیگه معقده نیست.
اونایی که فل جمله مثلا میگیم آقا این مطلب که حرمت و بیع المصحف داریم یه اجماعیه، اما نه یه جمله ای تکرار شده. جانم نه نه نه، اصلا تو فضا محصل و معقول کیفیت اخذه. اصلا من خودم گشتم، من خودم گشتم اصل این فتوای حرمت و بیع المصرف رو دیدم همه دارن، اما با چه تعبیری با چه واژه‌ای دارم محصل میگم. حالا من گشتم، من گشتم باز محصل ها، دیدم همه این تعبیر رو دارن، حرم بیع و خط المصحف مثلا، این میشه چی؟ اجماع محصل اما معقد داره. حالا منقولش هم ممکنه، ممکنه آقا فلانی و فلانی و فلانی و فلانی حرمت بیع المصحف نقل کردن، اجماع منقول داریم، اما نه اجماع منقولش به عبارته. از اینجا به او بر میریم، اینجا این مبدع اون راهه، راه یا کوتاه نیست که نشه ما در ضمن عبارات فقها به یه سری روایات برخورد بکنیم که اون روایات تو کتب حدیثی نیومدن اما تو کتب فقهی اومدن. حالا اون روایات علاقه قسمه، بعض وقتا صریحه، همه گفتن آقا قال رسول الله، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، مثلا چی بفرما اون روایت معروف چیز بیا یا نه روایت اون روایت غرر، روایت غرر لا ضرر، روایت غرر نه النبی عن به الغرر، نه النبی عن به الغرر، این روایت ما تو کتب حدیثیمون نداشتیمش، تو کتب حدیثی نداشتیم، بینما تو کتب فقهی المؤمنون عند شروطهم تو کتب حدیثی نداشتیمش علی ما قیل، اما تو کتاب فقهی داشتیمش. یه بار روایته، یه بارم نه اصلا نمیگنم روایته، اما اقد میبینیم این واژه با یه واژه داره تکرار میشه، ممکنه اقلش اینه که بگیم اجماع معقد داره، اکثرش اینه که بگیم اصلا نمیسن که یه روایتی داریم، میریم تو اون مسیر. همه اینا از اون میگذره که نگیم اجماع مدرکی ها، و همه اینا نقطه شروعش فرار کردن از اون حد وسطه. یه ذره کی بخونم، یه ذره بسم الله الرحمن، بگو آخ بگو بگو عزیز.
الان قطعه که یعنی روایت داشته باشه اجماع، من الان یه لفظی همه علما برش دارن همونجوری فتوا میدن، واسه رفتی به اجماع مدرکی نداری، یعنی من اجماع مدرکی هم قبول نداشته باشم، قبول داشته باشم، چون قبول داشته باشم، قبول نداشته باشم، میتونم اجماع معقد رو غیر معقد رو بکنم؟
من گفتم اجماع مدرک، گفتم اون فضا،
اون فضا که اجماع مدرکی قبول نمی کنه،
محتمل المدرکی هم قبول نمی کنه. درست شد؟ معمولا جاهایی که معقد داریم یه روایت ولو مرسله اینا کنارش میاد. درست شد؟ احتمالش هم کافیه برا ما، میکشتش دیگه. یکی دیگه هم سوال داشتی برا آقا نیست؟ الحمد بگو آقا بگو بگو حل شد؟ الحمد بگو سید بگو عزیز.
مثلا
چه
مثلا ما اون
معقد
پیدا بکنیم یا معقد بدنیم،
فقط تعریف در مورد موضوع نمی کنه. خدا خیرت بده، حرومش کردی رفت. یک بشک آب زمزم آوردیم برای تبرک، یه قطره خون انداخت توش همش سوخت. بابا تو مقام استدلالی میخوایم تأمین دلیل کنیم، اونی که اجماعش معقد داره برای شیخ اعظمی که دنبال وسوقه تراکم زنونی نگاشم به رودست قدما همیشه رودست قدما تقلب میکنه، چرا تقلب میکنه؟ چون تمام اعتمادش به طبقات گذشته فقهاه، بعد میبینه همشون با یه عبارت قصه رو نقل میکنن، میگه خدایا شکر چه دلیل قشنگی برام رسوندی. میگه ببینین همه فقهاء متکثر الاختلاف با هم اختلاف دارن، اینجا که رسید همه با یه عبارت دارن میگن، بلابود یه چیزکی نه چیزهایی موجود بوده برام، من شیخ کافیه دیگه، فتوامو میدم. ببین چقدر اثر داره، اما ممکنه صرف اجماع به تنهایی منو به این وسوق نرسونه، ثمره داره. بخونیم عبارت. بسم الله الرحمن الرحیم. سرح جماعتون کما عن النهایه، نهایه این نهایه، النهایه فی مجرد الفقه و الفتوا شیخ طوسی، جزء کتب شیخ طوسی فقه. شیخ طوسی سه تا کتاب فقهی نوشت، یعنی سه مدل فقهی ایجاد کرد با سه تا کتاب. کتاب اول خلاف فقه مقارن، قبلا هم بودن ها، نه که نبود، شیخ طوسی جاشون انداخت. کتاب دوم مبسوط فقه تفریعی و فقه استدلالی. کتاب سوم نهایه فقه منصوص یا فقه روایی که شما میگید گاهی. این فقه منصوص و فقه روایی برا ما بعدن تو این مدله، تو این مدله که معقد به دردمون میخوره و اینا، ممکنه در حدی که بتونه یه روایت مرسل دستمون بده خوب باشه. جانم نهایت الاحکام اون اضافه داره، نهایت الاحکام یه النهایه فی مجرد فقه و الفتوه. معمولا وقتی میگن نهایه به تنهایی، النهایه منظور نهایه شیخ طوسیه، مقصدم اینه که اینجا سیرش با توجه به ترتیب تاریخی هم این معلوم میشه. نهایه شیخ طوسی فقه منصوص کی می نوش آقا؟ شأن نزولش بگید که معلوم بشه چرا گفتم مرسله، یه حرف گنده ای نزده باشم. شأن نزولش بگید. زمانی بود هر چی مردم سوال میکردن همون سوال تو روایت اومده بود، حکمش هم اومده بود. مسئله مبتلا بهی که مستحدث باشه و بعد از عموم دلیل و اطلاق دلیل استفاده نبود، همین بود. ایون نه، این که کلی به پرسه اشکال نداره، اما موضوعات عوض نمیشد، پیچیدگی تو موضوعات نبود. یعنی الان جانه یه جاهایی که هست، اون جاهایش که هست بیاد تو این روایت میاد اینجا عکس میشه، اون راویه سوال براش ایجاد شد پیش حضرت دیگه، پیش حضرت صادق. بعد از حضرت صادق تا حضرت عسکری علیهم السلام چقدر فاصله بود، یه همم روایت اضافه شد، یواش یواش فقه ما فربه شد، سوالات مبتلا به هی سوال شد، هی تکثیر شد، حجمش زیاد شد. یه حجم اندوخته زیاد وقتی میرسه پیش شیخ صدوق تو 386 87 میرسه پیش مفید تو 413 میرسه به شیخ طوسی تو 460 میبینی همون سوالایی که مردم ازم میپرسن اینجا هم وجود داره، همونو مینوشت، همونو که مینوشت میشد فقه منصوص. من براد از منصوص نه نص، یعنی در مقابل ظاهر که تو اصول میگید ها، کلمش گولمون نزنه، فقه منصوص اینو خود روایت رو لزوم گفتن فقه روایی. بعد وقتی اینطور شد، وقتی حالا کی نوشتته؟ شیخ طوسی. شیخ طوسی خودش تو از کتب اربعه نوشته. اگه قرار ما به شیخ طوسی شک کنیم کتب اربعه‌مون میره رو هوا. لذا اقل اقلش اینه که به ما یه خبر مرسله ای رسیده. این عبارت شیخ اگه احرزنا که کونها روایتن، بعد اون موقع میشه در حد یه خبر مرسله. نه در آن ما مرسل است بابا، نه برای شیخ طوسی. شیخ طوسی فتواشه، اما چون این فتواه اینه اینه روایته، خود سندش که نیمده اینجا روایته، برای من برای من میشه یه خبر مرسله. اون شه بحث بعدی، اون شه بحثون آخر، من الان اقلشو دارم میگم. میگم لذا از فقه منصوص گاهی میشه چیکار کرد؟ تولید خبر مرسل کرد. به چه شکل؟ که احرزنا کونها روایتن، خب سندش که نیست، سندش که قطعا نیست، این کتاب فقهیه، کتاب روایت که نیست که شیخ اومده سندشو آورده. اما اقلش اینه که یه روایت شیخ طوسی کعنه، مثل اینکه شیخ طوسی گفته قال الامام صادق علیه السلام کذا، اقلش میشه یه خبره مرسله. وقت گذشت نخوندیم، بلش صلی علی محمد.